أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم مراد بیقین در این قسمت هست روایت که فرمود فلم اتیقن ظالب تباخر، چه یقینی هست. در اینجا از سوال و جواب معلوم میشه که ما سه تا یقین اینجا متصوره. سائر سه تا یقین داره. یک یقین قبل از ظن به اصابه اون خون یقین داشت که بدنش پاکه، بعد ظن پیدا کرد که قطعه خونی به بدنش اصابت کرد. این یک یقین. یک یقین بعد از اصابه دم و این که نگاه کرد که گفت ولم ارى شيئا، وقتی که فحص کرد و خونی پیدا نکرد یقین کرد که بدنش لباسش پاک است. یک یقینم اون یقین بعد از نماز، بعد که نماز سلام داد فصلیتو فرعیتو فیه، بعد از نماز که من خون دیدم، یعنی یقین پیدا کرد که خون لباسش خونیست. پس یک یقین قبل از ظن به اصابه، یک یقین بعد از ظن به اصابه که گفت فلم ارى شيئا، یک یقینم اون بعد از نماز که فرعیت فیه. سه تا یقین اینجا متصور است. خب یه شکم که اینجا هست، لَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَكْتْ. آیا مراد این شک همون ظن به اصابه است که بعد از یقین اول و قبل از یقین دوم هست یا نه؟ قبلا دو احتمال بیان شد. احتمال سوم، مراد بیقین اون یقین دوم است که بعد از نگاه کردن فلم ارى شيئا، چیزی پیدا نکرده. پس مراد بیقین لأنک کنت علی یقین، یعنی همین یقین بعد از فلم ارى شيئا، یقین دوم. اگر مراد این یقین دوم باشد و مراد به شک، شک در اینه که این نجاستی که الان بعد از نماز در لباسش دید، آیا همون نجاستی هست که قبل از یقین دوم بود که فزنن تو اول یقین داشت لباس پاکه و از زن پیدا کرد که نجسه، که مراد به شک همون زن بعد از یقین اول و قبل از یقین دوم باشد، یا مراد به شک اون نجاستی هست که فعلا بر لباسش رو وارد شده. حالا شک می کند که این نجاستی که بر لباس هست همون قبل از زن یقین دومه که زن پیدا کرد، یا نه بعد از یقین دوم لباسش نجس شده. اگر این باشه قطعا این شک میشه شک ساری، و اون یقین دوم را که بعد از نظر براش پیدا شد از بین میبرد، چون بعد از نظر یقین پیدا کرد که بدنش پاکه. بعد شک کرد که آیا بعد از یقین اول لباس هم نجس شده یا بعد از یقین دوم لباس نجس شده. خب این شک که آمد قهرن یقین دوم را از بین میبرد، چون وقتی که من شک دارم که آیا لباسم بعد از یقین اول نجس شد یا نه بعد از اون یقین دوم، پس قهرن یقین دوم از بین رفت. دیگه با این تردید یقین دومی در کار نیست، و اگر این یقین از بین رفت این میشه قاعده یقین. برای قاعده یقین فواید الاصول مرحوم نائینی تقریراتشون صفحه 348 در همین مبحث اونجا نگاه بکنید که فرق بین قاعده یقین با استصحاب بیان میشه. در استصحاب ما یقین داریم و شک داریم، و اون یقین ما به حال خودش باقیه، نات شک در اینه که آیا آثار یقین فعلا هست یا نیست. اما در قاعده یقین شک آمد خود یقین از بین می رود. مثلا فرض کنید که دیروز من یقین داشتم که زید مشهد آمده، امروز شک می کنم که آیا زید در مشهد هست یا نیست. این میشه استصحاب. دیروز بوده امروز شک دارم، استصحاب میکنم بقاش را. اما اگر دیروز یقین داشتم زید به مشهد آمده، امروز شک دارم که آیا زید دیروز مشهد آمد یا من اشتباه کردم نیامده، این میشه قاعده یقین. چون این شک امروز من اون یقین را از بین میبرد. من یقین داشتم دیروز زید مشهد آمده، الان شک میکنم که دیروز زید مشهد آمده بود یا من اشتباه کردم نیامده، این شک من اون یقین را از بین میبرد. لذا میگن شک ساری، یعنی اگر این شک نبود دیروز من یقین داشتم زید آمده، یقینم بود، اما این شک که آمد اون یقین را از بین برد. این میشه قاعده یقین. پس اگر مراد به یقین اون یقین دوم باشد و مراد به شک این که بیان کردیم، این مشق عاده یقین و اینجا مرتکب دو تا خلاف ظاهر شدیم. یکی همون خلافی که در اون احتمال اول دیروز بیان شد، که مراد با اون شک فرمون فنظرت و فلامره همون نجاست قبلیست، و یکی این که در اینجا ما این قاعده یقین میگیریم، یعنی کنایه میدانیم فلم ارى شیئا کنایه است از یقین به عدم نجاست، و کنایه هم خودش خلافه اصلا. پس اگر مراد به یقین اون یقین دوم باشد و مراد به شک اونی که عرض شد، اینجا ما دو خلاف مرتکب شدیم، یکی همون خلاف دیروز، یکی این که میشه قاعده یقین و اونم خلاف ظاهره. خب قبلا گفتیم که در باره این حدیث دوم زراره در سه جهت بحث خواهد شد. یکی از حیث سند که مزمره بود، از این هیچ کشکاری نیست. دوم فقه الحدیث بود که جملاتی که در این حدیث شریف بود مثل یقین و شک و امثال اینا درباره اینا بحث شد. جهت سوم کیفیت استدلال به این حدیث برای حجیت استصحاب، خدا با این حدیث شریف میشه اثبات کرد حجیت استصحاب را که مرکز بحث ما هست، یا نه این ربطی به حجیت استصحاب نخواهد داشت. فعلا جهت سوم کیفیت استدلال، به کدوم فقره از این حدیث شریف میشه استدلال کرد برای حجیت استصحاب؟ میفرمایند که به دو فقره است جملات این حدیث میشه استدلال کرد برای استصحاب. یک اون بیان امام در جواب سؤال چهارم، سؤال چهارم در واقع علت سؤال سوم بود. سؤال سوم این بود که قلتو فإن ظننته انه قد اصابه، ظن پیدا کردم که این خون به لباسم اصابت کرد، ولم اتیقن ذلک، ولی یقین ندارم، فقط ظن دارم، شک دارم، فنظر تو نگاه کردم فلم ارى شیئا، یعنی یقین کردم چیزی نیست، فصلیت تو فرأیت فیه، بعد از نماز یقین پیدا کردم لباس نجس شد. چه باید بکنم؟ امام فرمود که تغسلهم ولا تعيدوا الصلاة، لباست رو میشوری ولی نماز آده نکن. سوال چهارم، قل تو لمزالک، چرا نماز را اعاده نکنم؟ این سوال چهارم بود. بعد امام فرمودن لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت، قبلا یقین داشته لباست پاکه و بعد شک کردی. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا، سزاوار نیست که یقین را با شک هرگز نقض نکن. در هیچ کجا یقینت را با شک نقض نکن. خب این جمله شریفه به حسب ظاهر فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا، هیچگاه یقین رو به شک نقض نکن. خب استصحابم که همین رو میگه، میگه یقین رو به شک نقض نکن، استصحاب کن بقای آثار یقین را. این یک جمله که میشه استدلال کرد برای استصحاب. جمله دوم، بله بله، البته اون دیگه محل کلامه. بعد همون فواید که از کنم مراجعه فرمی کم ممکنه قاعده یقین رو شامل نشه هم شامل نشه، و بعضی میگن ممکنی چون خلاف ظاهره. اونجا همون فواد و مراجعه فرمیم توضیح بیشتری بدن. فقره دومی که میشه استدلال کرد برای استصحاب اونیست که امام علیه السلام در جواب سؤال هفتم فرمودن، فرمودن فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک. سؤال هفتم این بود که قلت ان رأیتهم فی صوبی و انا فی الصلاة، در حال نماز دیدم بدنم نجس شده چه بکنم؟ قال امام فرمودن تنقض الصلاة و تعید، نماز رو بشکن و بعد اعاده بکن. اذا شککت فی موضع من ثم رأیتهم، اگر شک کردی که لباس نجس شد یا نه و بعد دیدی، نماز رو ول کن و به مرتبه لباس رو بشور اعاده بکن. و ان لم تشک ثم رأیته رتبن، و اما اگر شک نکردی و بعد دیدی که لباست خون تازهی دارد، قطعت الصلات و غسلته، نماز رو قطع میکنی و لباس میشوری، ثم بنیت علی الصلات، بعد از همونجا که لباس نماز قطع کردی ادامه میدی. لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک، اینی که اینجا فرمون بیان شد به خاطر اینه که این خون تازه هست، نمیده که اصلا این قبلا به لباست اصابت کرد یا همین الان رو لباس ریخ، شاید خونیست که الان بر تو واقع شده. پس نمازی که خوندی درست بوده، نجس نبوده. فلیس ینبغی لک، بعد ما فهمیدیم فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، چون قبلا یقین داشته لباس پاکه و حال خون تازه میبینی، به احتمال یکی خون الان لباست افتاد، سزاوار نیست که اون یقین را با شک نقض کنی. پس به این دو فقره از روایت، یک اون قسمتی که جواب سال چهارم بود، یکی این قسمتی که مال سال هفتم هست، میشه استدلال کرد بر حجت استصحاب. اون وقت نصف جلد سوم صفحه 54 می‌فرمایند که و اما مورد ثانی، همین که الان گفتیم جواب سوال هفتم، فلا اشکال فی دلالته علی حجیت الاستصحاب، هیچ اشکالی نیست که این ازش استفاده نشه حجیت استصحاب، چون فرمود خون تازه لباست بوده و شک داری که قبلا بوده یا نه، قبلا که یقین داشته لباس پاکه، فلی سیان بقی لکن تن غزل یقینه به شک، نباید یقین رو به شک نقص کنین. این کاملا دلیل بر استصحابه. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه ایشون هم می‌فرمودن که استدلال به این قسمت از سؤال هفتم برای حجیت استصحاب درسته. منتقا هم جلد ششم صفحه 107 می‌فرمودن و اما الفقرت و ثانیه، یعنی همین که مربوط به سال هفتم بود که الان گفتیم، فدلالتها علال استصحاب لا تکاد و تنکر، قابل انکار نیست. خب وقت قابل انکار نبود، پس این بزرگان تقریبا قائلان به این که استدلال به این فقره از جواب سوال هفتم برای حجیت استصحاب کاملا درسته. وقت مرحوم شیخ در رسائل ایشون فرمودن که درسته، استدلال درسته، اما این اختصاص به طهارت لباس داره، چون در مورد طهارت لباس غیر اینجا رو شامل نیست. و از این بیان مرحوم شیخ منتقا جواب میده. قبل از جواب ایشون قبلاً هم گفته شد که آیا مورد مخصص وارد می شود یا نه. این در بحث قبلی من عنوان کردیم، نوع آقایون میگن مورد مخصص وارد نخواهد شد، یعنی اگر سائل در یک مورد خاصی سوال کرد ولی جواب امام عام بود و مطلق بود، هم این مورد شامل میشه و هم غیر این مورد را، آیا این مورد میشه مخصص این وارد باشد؟ و بگیم جواب امام اختصاص به همین مورد دارد و غیر اینجا را شامل نیست، یا آنها نمیشه حرف گفت؟ و وقت نوعان آقون بگن که نمیشه، مورد مخصص وارد نیست. ولی تا اونجایی که ما دقت کردیم و به نظرم رسیده، دلیل آقایون بیان نمی کنن که چرا مورد مخصص وارد نیست. ولی مرحوم آقای میلانی و قبلها گفتن که ایشون دلیل بیان می کردن و خلاصه فرمایششون این بود که مورد با وارد، مخصص با مخصص، حکمشون مغایر با هم هست. اگر گفتیم اکرم الجیران الا زید، همسرم اکرام کن مگر زید را. خب اینجا این الا زید که تخصیص مده اون جیران را، حکمش مخانه با جیران را، مگه اکرم جیران الا زید، جیران اکرام بشه ولی زید اکرام نشود. اکرم العلماء الا النحویین، علماء اکرام بشن نحوین اکرام نشود. در همه جا مخصص حکمش با مخصص فرق میکنه، این هم نیستن. اما مورد باید حکمش با وارد یکی باشد، ولی اگر مورد حکمش با وارد یکی نباشد اصلا جواب ربطی به سؤال نخواهد داشت. سائل سؤالی از امام کرده و جواب امام هیچ ربطی به سؤال سائل نداره، اصلا جواب سائل نیست. پس بنابراین چون مخصص و مخصص حکمشون دوتا غیر همه، اما مورد با وارد باید حکمش یکی باشه، اینه که در همه جا آقایون میگن مورد مخصص وارد نخواهد شد. خب نتیجه این شد که پس بنابراین این فقره دوم استدلال به این فقره دوم که آقا می فرمیدن درسته و مرحوم شیخ فرمودن مخصوص به موردش هست، نه فرمایش مرحوم شیخ قابل قبول نیست، چون نمیشه مورد مخصص وارد باشه. پس برابرین اگر چون فقره اولا رو ما بدیم استدلال به اون تمام نیست به خاطر اشکالاتی که شده، ولی این فقره دوم یقینا استدلال به اون برای حجیت استصحاب تمام است و هیچ مشکلی هم نخواهد بود. پس به دو فقره از این روایت استناد شد، فقره دوم یقینا استدلال به او تمامه، اما نسبت به فقره اول اشکالاتی از که اون اشکال کردن که انشاءالله فردا بیان خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.